ترکیب داره، یعنی در آینده یه تعداد مبتلا به سرطان‌های مختلف میشن. شهر خالی میکنه، شهرم خراب نمیشه ولی هیچ سکنه تو شهر نمیتونه بمونه. همونطوری که کاری که بمبتون میکنه با تخریب میکنه، خردل همون کار انجام میده بدون تخریب.
معمولا وقتی گاز خردل میزدن معنیش این بود که بسیا خودشون قصد حضور تو منطقه رو ندارن و فقط میخوان از ما تلفات بگیرن. البته اینا رو رزمنده ها و کادر درمان به سختی و با کلی صدمه خوردن و مجروح شدن فهمیدن و به این راحتی ها نبود.
من اثر مرجایی پزشکار اعزامی از شهرزا که قبلا دوره آموزشی درمان شمیرار دیده بودم اینجا و آمادگی کامل داشتیم. من مشغول درمان بردنان یکی بودن که مسموم شده بودن با مواد شیمیایی و خودم مسموم شدم.
دشمن برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی خیلی دقیق عمل می‌کرد. اول تیربارچی‌ها رو می‌زد و بعد بمب‌های شیمیایی رو دورتر توی کوه و تپه‌های اطراف می‌انداخت. ولی چون سرعت و جهت باد رو محاسبه کرده بود، این بمب به هدف خودش می‌رسید و منطقه رو پر می‌کرد.
چون از این عملیات اطلاع داشتم، رفتم پشت بلندگوی بیمارستان داد می‌زدم که نریم بالا، چون دیدم عراق ارتفاع زد، تمام اون بالای کوه رو زد. نیرو همجور که میرفتم بالا مواد شیمیایی هم میمدم پایین و اینا شیمیایی شدیدن تا رسیدن اون نوک اون ارتفاع، که اون نوک ارتفاع هم خودش مواد شیمیایی دوز بالا بود.
وقتی یه جایی رو شیمیایی میزنن یعنی باید تخلیه بشه. اینو کارکشته ها فهمیده بودن، اما مردم عادی چی؟
مردم روزا میزدن به کوه، چون منطقه جنگی بود، منطقه بمبارون میشد. شب که شد اهالی برگشتن خونه‌هاش، کسی هم نبود که به اینا بگه نیان تو شهر. یعنی ما هم حضرتش حواسمون نبود، که چون منم مسئولیت این زمینه نداشتم. حدود ساعت 9:30 شب که شد صحنه دیدنی بود، یعنی گروه های 200 نفری 300 نفری پشت سر هم میمدن، اکثرا بینایشون از دست داده بودن، کور شده بودن. یه نفر جلو و یه دونه چراغ مرکبی دستش گرفته و تکون میداد، داد میزدن کمک کمک، و اینا دستشون رو سریشون رو هم گذاشته بودن که گم نشن و همطور بی هدف حرکت میکردن. شنیده بودن که بغل حمام بیمارستان هست. میگم من خودم تو اون شرایط حدی اکثر از 3 روز تونستم تحمل کنم، با اینکه همه دستوران رو اجرا میکردم، یعنی ماسکم رو برمیداشتم، فیلترم رو عوض میکردم، رعایت همه چی میکردم، 3 روز بیشتر تحمل نکردم، دچار مشکل شدم و اصلا مشکل تنفسی خیلی شدید شد.
خیلی چیزا رو به چشم خودت میبینی، گاهی از خودت میپرسی خواب بود یا واقعیت؟ کادر درمان توی اون شرایط اضطراری و جنگی باید تصمیماتی میگرفتن که عجیب ولی ضروری بود.
یه فرمانده عملیاتی گاهی موقع یه کارایی میکنه که از نظر شما غیر متعارفه، ولی لازم این کارو بکنه. ممکنه مثلا یه فرمانده، مثلا من خودم میگفتم اگر شام قرار بدم به هیچ کی چی ندارم، ممکنه یکی بیاد بگه چه فرمانده ظالمیه، به ما شام امشب این همه مرغ خوردن نداده. یا مواردی بود که ما شک میکردیم این غذا سالم مسموم شده نشده، ما نمیذاشتیم. من یادم خودم دیدم یکی از همکارای من توی بمباران شیمیایی وقتی که بمباران تموم شده بود غذا برنج گرفته بود بخوره، که من از شدت ناراحتی در واقع زدم زیر برنج، چون گوشت نمی‌کرد، زدم زیر برنج خورد زمین. یه کار غیر متعارفه، ولی در وادی خودش به عنوان یه فرمانده که میخواد افرادش نجات بده کار درستیه. توی یکی از عملیات ها راننده‌ای که قرار بود بره آب بیاره برای مجنون شیمیایی میخواست فرار کنه، یعنی یه تعداد زیادی مجروح ریخته بود رو زمین. دو تا مجروح بود که بمب خردل، مایه خردل وقتی میخوره زمین مایه هست، گاز نیست، برعکس این که میگن گاز خردل، ما اصلا گاز خردل نداریم، مایه خردل که با موادی که بهش اضافه میکنن به صورت آرسل پخش میشه، ریخته بود و تمام بدنش سیاه رنگ خردل بود. بعد ما یه دونه تانکر آب داشتیم با یه راننده، این اینقدر ترسیده بود که میخواست فرار کنه. خب من به عنوان مسئول عملیات یه نفر مسلح فرستادم پلوش، گفتم تو باید با این بری این آب برداره و بیاد، اگر ببینم که این رفته و برنگشته تو مسئولی و من با تو برخورد نظامی منطقه میکنم. و مسلح فرستادمش. مسلح چه فرستادم؟ دیدم لازمه تمام جونی افرادی که اینجا هستن به این تانکر آبیه که داره میره میاد. حتی من یه ماسک و جلیقه خاصی که بود دادم به راننده برای که از اون ترسش کم بشه و بتونه با من همکاری کنه، که چندین نوبت رفت و یه تانکر آب پر کرد و ما اومدیم رفع آلودگی کردیم.
بهترین ماده رفع آلودگی کننده بعد از مواد اختصاصی شستشوی بدن، تمام بدن و چشم‌ها و چین و شکن‌های بدن هست که برادرها برا فاصله لباساشون تعویض میکنن، میرن حموم شستشو میدن کامل و بعد لباس تازه میپوشن میان، بعد سوار اتوبوس میکنن، انتقال داده میشن به اهواز، به بیمارستان اختصاصی که مخصوص مجروحین و مسمومین گازهای شیمیایی.
دکتر مرزبان راد همچنان هم در مسیر درمان و مراقبت‌های مصدومان شیمیایی فعال بود و هم برای آموزش پزشکا و پرستارا به جاهای مختلف می‌رفت. آموزش یه بعد قضیه بود، ریختن ترس کادر درمان یه بعد دیگه.
من رفته بودم تو خط که به پزشکایی که تو خط بودن توضیح بدم جنگ شیمیایی چه جوریه، یه توضیحات درسی بدم و اینا، چون پزشکایی که میمدن توی خطوط واقعیتش اینه که درس شیمیایی نخونده بودن، تجربهش هم نداشتن و یه بودی که ایجاد میکرد بود وحشتش بود که بعد توضیح میدادم. من مجرورین که میمدن استحمام که انجام میمدن میرفتم جلو در خروجی حمام وار میسادم، شروع میکردم دست دادن بوسیدن که پزشکای دیگه چون میدونستن که من افسر شیمیایی هستم از این ترسی که ممکنه اینا از خودشون مثلا تبخیر مواد شیمیایی بکنن از این نجات پیدا کنن، چون واقعا اینجوری بود، فکر میکردن این مجروح الان داره از خودش مواد شیمیایی همجور در واقع تولید میکنه و پخش میکنه.
دست خدا رو خیلی جاها میبینی، خیلی جاهاست که فریادت به آسمونه که خدا یا چرا؟ بعد میبینی خدا چه خوب تدبیر کرده بوده و متوجه نبودی.
باز من دوباره با این عملیات رفتیم جلو. عصر شد، من رسیدم به یه جاده‌ای که جاده اسفالتی بود و ما رو خودمون بود، تو دست عراق بود، افتاده بود دست خودمون، که منجر شد به آزادی خیلی جاها و اینا. بعد دیدم که بارون گرفت، بعد من روی این اسفالت مجروها رو گذاشته بودم زمین، چون تختی نبود که رو اون دو اسفالت داشتیم کار میکردیم، سلوم وصل میکردیم، این شده بود در واقع بیمارستان ما شده بود اسفالت این جاده که ما روش کار میکردیم. بعد اسب رو دیدم بارندگی گرفت، سر میکردم بالا به خدا گفتم خدای آخه این بارون دیگه چیه؟ مگه واقعا گفتم خدای مگه مجروها رو نمیبینی که چقدر ما اینجا مجروح داریم؟ بعد چون غروب بود شد شب و بعد دیدیم که عراقی ها با تانگ اومده بودن از پشت ما رو دور بزنن و جاده رو ببرن و اومده بودن تو خاکی پشت سر ما. بعد بارندگی که شده بود چون اونجا رم بود گل شده و همه به گل مونده بودن و ما به لطف خدا از دور زدن تانک ها جونن سالم به در بودیم.
دکتر سعید مرزبان راد وقتی دید منبع مکتوب و مرجع اطلاعاتی کاملی از این وضعیت شیمیایی موجود نیست، به ذهنش خطور کرد که شروع کنه خودش بنویسه. کاری که از اول نیاز بود. این کار وقت آزاد می‌خواست که دکتر ابداً نداشت. از یه جایی به بعد هرچی از روی تجربه کسب شده بود مکتوب می‌کرد. هرچی دیده بود و شنیده بود. هر اتفاقی که افتاد و هر اقدام مؤثری که انجام دادن. دکتر همه رو نوشت. اونقدر متن رو بالا پایین کرد که مولای درزش نره و اطلاعاتش دقیق باشه. وقت گیر می آورد می نشست سر این نوشته ها. از خواب و خوراکش می زد تا بلکه بتونه زودتر جمع و جورش کنه. وقت استراحتی براش نمونده بود. فاصله بین عملیات ها که منطقه آروم بود، باز دکتر ناآروم بود و مشغول نوشتن.
من یادم این کتاب و درمان توی پارگان حمید بودم. تو سنگر بودم که بعد کتاب مختلفی میخوندم و مینوشتم و تایپش هم سربازا میکردم. پس اون یک کتاب که چاپ شد جهاد چاپش کرد و روی درمان جنگی هم استفاده شد.
بالاخره کتاب منتشر شد. چقدر دکتر مرزبان راد خون دل خورده بود. چقدر شب بیداری و خستگی کشیده بود. اون همه بی تجربگی و خامی ما در مواجهه با سلاح‌های شیمیایی نمیبایست ادامه پیدا میکرد. کتابی که نوشته شد الحمدلله تبدیل شد به یه مرجع مهم علمی برای درمان مجروحان و مصدومان شیمیایی. کتابی که به درد خود دکتر هم خورد، درست وقتی که غبار زرد شیمیایی بهش رسید.
هواپیما که اومد بمباران میکرد، همه فرار میکردن و ما وسط پارک بودیم روی تخت. بعد دوباره هواپیما که میرفتن دوباره تیمای درمانی میدن، همونجور که چشمم هم میسوخت و دیدم که یه پزشکی کتاب خود من گرفته و از این کتاب داره مجروحین رو درمان میکنه و من توی این کتاب قسمت مختلف درمان رو مطرح کردم.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. تشریف فرما شدید به محضر برنامه تشرف تا مشرف بشیم به محضر امام رضا علیه السلام. علی مهدی زاده هستم، از کنار بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها به شما سلام میکنم. خدا حفظ کنه شاعر شعر آیینی کشورمون استاد حاج غلام رضا سازگار رو. چه خوب سروده: فدای آن شهیدی که زیر تیغ قاتل سرش بریده گشت و به شیعیان دعا کرد، فدای جسم پاکی که قطعه قطعه گردید ز قطره قطره خونش حسین را صدا کرد. یه سلام به امام رضا بدیم و برگردیم.
یا مولای یا ابا ابراهیم موسی بن جعفر، یا مولای یا ابا الحسن علی ابن موسی، یا مولای یا ابا جعفر محمد ابن علی، یا مولای یا ابا الحسن علی ابن محمد، انا مولا لکم مؤمن بسرکم و جهرکم متضیف بکم فی یومکم هذا و هو یوم الاربعا و مستجیر بکم فاضیفونی و اجیرونی به آل بیتکم الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی، زیارتتون قبول. خود امام رضا جانمون به ما فرمودند زیارت دور و نزدیک نداره. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد و سلامی. زیارتتون قبول. با برنامه تشرف در خدمتتون هستیم. دلامون رو نورانی کنیم با یک کلام و جمله نورانی از آقا جانمون امام رضا. فرمود: من زارهم رغبتن فی زیارتهم و تصدیقن به ما رغبو فی کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. هر کسی با عشق، با علاقه، با رغبت بره امامش رو زیارت کنه و بدونه که داره با امامش حرف میزنه، این ائمه روز قیامت شفاعتشون خواهند کرد. اصول کافی این روایت رو در جلد چهارم نوشتن. زیارت امام رضا یه زیارت عجیب و غریبیه، زیارت کسایی که از همه جا رونده شدن اومدن محضر امام رضا. آقا جونمون فرمودن که هر کسی منو زیارت کنه، زیارتش معادل 70 بلکه بالاتر حج مقبوله. چند جمله این رو در محضر استاد عزیزم حضرت آیت الله میرباقری استماع میکنیم. خدمتتون هستیم با برنامه تشرف و برمیگردیم.
از امام رضا علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده که حضرت در اون دورانی که در خراسان بودن، ظاهراً مال اون دورانه، در یه مجلسی که عامه هم بودند، با صدای بلند فرمودن خدای متعال در دنیا نعیمی قرار نداده. یک کسی به حضرت اعتراض کرد که این حرف شما خلاف قرآن هست. خدای متعال در قرآن می‌فهمد روز قیامت از شما سوال می‌کنن از نعیم، لتسألن یومئذن عن النعیم. حضرت یه جوری که همه مجلس بفهمند جواب دادن، فرمودن من هم میدونم تو این دنیا یه امکاناتی خدا به ما داده، ولی علمای شما میگن اون نعیمی که روز قیامت خدا سوال میکنه از همین امکانات، از آب گوارا، غذای لذیذ، فرصت برای استراحت و خواب، اینا نعیمن و همینا روز قیامت مورد سوال قرار میگیرن. حضرت فرمودن این حرف حرف ثوابی نیست. در محضر جدم امام صادق علیه السلام یک کسی همین حرف رو زد، حضرت ناراحت شدن، فرمودن چیزی که برای خودتون قبیح میدونید، زشت میدونید، به خدای متعال نسبت ندید. مگر شما از مهمانتون سوال میکنید از بستری که براش پهن کردید، غذایی که براش آماده کردید، نوشیدنی هایی که در اختیارش، شما سوال میکنید که خدا سوال کنه؟ پس این نیست اون نعیمی که خدا در قیامت ازش سوال میکنه. آقا پس نعیم چیه؟ حضرت فرمودن که نعیم ولایت ماست. از این سوال میشه.
امام رضا علیه السلام فرمودن که ابا سلط، به خدا قسم هیچ یک از ما خانواده کشته نمیشه مگر با سم یا با قتل. ابا سلط میگه از امام رضا پرسیدم آقا شما چجور کشته میشید؟ امام رضا فرمودن شریرترین خلق خدا در زمان ما با سم من را در دیار قربت به شهادت میرساند، ولی ابا سلط اینو بدون، هر کس مرا در قربت زیارت کنه خداوند ثواب 100,000 شهید، 100,000 صدیق، 100,000 حاجی و عمر گذار، 100,000 مجاهد فی سبیل الله به او عطا میکنه. با ما در بالاترین درجه بهشت، در آنجایی که رفقا دور ما جمع میشن، محشور میشه و ما رفیق او هستیم. قربونت برم امام رضا، ما از راه دور زیارت نامه خوندیم، از راه دور به شما سلام دادیم، ولی دلهامون همچنان کنار ذریح شما مثل کبوترات پر میکشه. امام رضا علیه السلام رو با معرفت زیارت کنیم. در کتاب گرانسنگ اصول کافی جلد 9 از امام کاظم سلام الله علیه درباره آقازاده شون امام رضا علیه السلام میفهمد وقتی روز قیامت میشه کنار کرسی عرش خدا با یک میزبانی سنجیده ای که همه ائمه اونجا جمع هستند و زیارت میکنن، همه با ما محشور میشن، منتها زائران قبر فرزندم علی که درود خدا بر علی ابن موسی رضا از نظر رتبه و هدیه‌ای که دریافت میکنن به ما نزدیکترن. ای قربونت برم امام رضا، تا گوهر اشکم سر بازار نیاید، کالای مرا هیچ خریدار نیاید، خارم منو در سینه من عشق شکفته است، تا خلق نگوید گل از خار نیاید. چه قشنگ سروده آخر کلام من باشه. میان این همه قوقا، میان صحن و سرایت، بگو که به من میرسد آیا صدایت؟ من و عبای شما نه، من از خودم گله دارم. آقا جان من از خودم که شمایی چقدر فاصله دارم. چقدر خوب شد آری نگاهتان به من افتاد، همان دقیقه که چشمم درست کنج گوهر شد، بدون وقفه به باران امان گریه نمیداد، هزار تکه شد این من به لطف آینه هایت. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
اللهم اجعل محياي محياي محمد وآل محمد ومماتي 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 ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محياي وآل محمد ومماتي ومماتي
ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحتون به خیر باشه و تشکر از همراهیتون با بخش اول برنامه رادیو معارف. تبریک و تهنیت به مناسبت ایام ولادت با سعادت رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. دوستان من، در ویژه برنامه حضرت مهربانی به همین مناسبت از امروز همراه شما هستند. امیدوارم که این برنامه ویژه که به مدت 70 دقیقه تقدیمتون میشه مورد توجهتون واقع بشه.
گل برفشان، چراغ روشن کن، کوچه در کوچش جاری شد، ماه از دور میزند لبخند، نفس عاشقان بهاری شد.
زمان از عطر گلها سرشار میشود،
لبخند خورشید بر دل نورانی زمین میتابد،
نوای مادرانه بهار میبارد
و می رسد،
بوی مهربانی و عشق
از کوچه های گل و باران.
می رسد بوی مهربانی و عشق، جان ما در مسیر زیبایی، کوچه از ریشه های گل سرشار، وحدت عاشقان تماشاییست.
حضرت مهربانی
مثل خورشید می‌وزد آرا، نام نورانی رسول الله، دامان خاک را چراغان کرد، نور پیشانی رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گل روی شما. ایام ولادت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه بر همه شما مبارک. از امروز تا انشاءالله بعد از ولادت پیامبر عشق و مهربونی، با جشن گل، جشن آینه و صلوات نور در کنار همیم و این ایام بر هممون مبارک.
چه نوری، چه نوری، چه نوری، چه شوری، چه جانی، چه روحی، چه روی، چه موی، چه بوی، چه پیامبر با شکوهی. چه نوری، چه نوری، چه نوری، چه شوری، چه جانی، چه روحی، چه روی، چه موی، چه بوی، چه پیامبر.
چه پیامبر با عظمتی، چه عشقی، چه شوری، چه گلی. همه ما در کنار همیم و با همیم در جشن ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ما زیر نور درخشنده محمدیم. خدایا شکرت.
عرب، ترکمن، بختیاری، بلوچ و لور و ترک و کردی، عرب، ترکمن، بختیاری، بلوچ و لور و ترک و کردی، یکی شد دلامون از اون روز که به دین تو سر سپردی. به دست هم دست اقوام دستور اسلام یک دستیم، به لطف دینداری.
خیلی خوشحالیم که در این ایام مبارک در خدمت شماییم. کلی حرف داریم، کلی بخشای مختلف داریم در حضرت مهربانی و کلی هدیه داریم و میخواییم در کنار هم ایام بانشاتی رو انشالله بگذرانیم. ما اینجا به عشق حضرت مهربانی در کنار هم جمع شدیم و همه یک صدا میگیم آقا جان حضرت محمد، ما عاشق شمایی.
نبی خدا، پیغمبر، هدیه آمنه، از داور مهر تو دو دلم، تا محشر آرزو همینه.
تا نام تو برده می شود،
چراغ‌های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شود،
تا فضیلتی از تو گفته می شود،
دلها از عطر گل محمدی زنده می شود.
چشفت دوتا به جماله، حسنت جنی و خساله، صلو علیه و آله.
یاد نوید بخش تو پنجره های روشنی را
به روی ما می گشاید.
فلسفه ی خلقت عالم
فقط راز خندیدن توست.
به اجاز نگاهت کافی است
که انسانی مسلمان شود.
یا مصطفی رحمت للعالمین، یا مصطفی یا حبیب المؤمنین، یا حبیبی یا مصطفی یا ضیاء العارفین.
تو پاکترین چشم ساری هستی
که برای مردم زمین وقف شده ای،
ای نور زیبای خلقت.
بلغت غلاب جمالهی، کشفت دجاب جمالهی، حسنت جمیع خصالهی، صلو علیه.
من عاشق پیامبر،
من عاشق پیامبر،
من عاشق پیامبرم.
یا مصطفی یا حبیب المؤمنین، یا حبیبی یا مصطفی یا ضیاء العارفین.
بلغ العلا بکمالهی، کشفت دجا بجمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز در روز اول حسن مطلع ویژه برنامه حضرت مهربانی مصادف شده با چه روز قشنگ و خجسته ای، سال روز ازدواج پر از برکت حضرت پیامبر مهر و محبت آقا جانم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، که امروز رو نامگذاری کردیم به نام روز مهربانی به همسر. این مناسبت رو خدمت همه شما تبریک میگم. انشالله همه اون زوجهایی که امروز و امشب قرار است که برن زیر سقف مهر و محبت و عشق و عاشقی زندگی خودشون رو شروع بکنن، به برکت این زوات مقدسه و خصوصا حضرت مهر و محبت و همسر گرامیشون زندگیشون پر از عشق، محبت و دلدادگی و تفاهم و برکت باشه. انشالله 4-5 تا بچه ترگل و برگلم خدا قسمت روزیشون باشه بکنه و زندگی شادی داشته باشن. استاد عزیزم حاج آقای ولی خانی هم امروز با ما هستن و قرار است که با هم دیگه امروز حضرت مهربانی رو تقدیم شما بکنیم. یواشکی بگم 4 تا جایزه هم داریم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنونده های محترم و همچنین عرض تبریک دارم به مناسبت سال روز ازدواج پیامبر مهربانی و خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما و شنونده های محترم و همچنین تبریک این ایام خدمت تمامی عزیزان و تمامی تازه دامادان و تازه عروسانی که این روزها رو برای ازدواج خودشون انتخاب کردن.
انشالله که سالم باشه. یه سوالی همیشه ذهن منو درگیر کرده، داماد بنده خدا این همه خرج میکنه چرا میگن عروسی؟ من هنوز جوابش رو نگرفتم. حاج آقا چند سال پیش بله رو گرفتی شما؟
من 20
اگه میتونی درست نگو.
23 سال پیش.
خب خدا رو شکر. حاصل این 23 سال زندگی عاشقانه چی شده؟ چند تا فرزند؟
3 تا فرزند.
ان شاء الله خدا حفظشون بکنه. دختر خانوما؟
2 تا آقا پسر، 1 دختر.
بله. اون دختر چراغ خونه است. دختر اصلا یه چیز دیگه است.
بله.
و همون دختر خانم که میشه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حاصل این ازدواجی که امروز شکل گرفته، خیر و برکت دنیا رو رقم زده. خیلی خوشحالیم. ما یه سوال داریم توی برنامه بپرسیم، برمیگردم به شما ان شاء الله از محضر شما یاد بگیرم. و اما سوال امروز همون 4 تا جایزه که 3 تاش مربوط به اینه، یه جایزه دیگه هم داریم که بهتون میگم قصه‌ش چیه. جایزه همچین پروپیمون هم هستا. گفتیم که امروز رو به نام مهربانی به همسر نامگذاری کردیم دیگه. در لحظات پیش خدمتتون گفتم امروز به عشق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلفن همراهتون رو بردارید و تلفن خونه رو. اگر زنگ بزنید که چه بهتر، اگرم پیامک بدین که بازم خوبه. چه کار بکنید؟ به همسر جانتون یه جمله عاشقانه بگید. بگی الان من سر کارم، یهو یادت افتادم تو خونه داری زحمت میکشی، خیلی عاشقتم، خیلی دوستت دارم. آقایون یه مقدار خجالت میکشن بگیم خیلی دوستتون داریم. بگید جواب میده، یعنی اون گل روزه جای خودش که امروز تقدیم میکنین انشالله با امید خدا. این که زنگ بزنین یا پیام بدین بگین عشقم، عزیزم، گلم، هر واژه قشنگی که خطاب به همسرتون هست و بگین امروز به عشق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم من شما رو دوست دارم، عاشقتم، خانوما هم که دیگه دست به نقدم دیگه، الان من دارم میگم شماره رو گرفتن اسم جمله رو گفتن. انشالله که برقرار باشه سه تا هدیه به این کارت هدیه به این جملات زیبا که انتخاب میشه و قرعه کشی میشه داده میشیم. پس قرار شد امروز زنگ بزنین یا پیامک بدین به برنامه و بفرمایید من امروز به عشق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها